توی این کلام بیس و اساس ارتباط انسان با جامعه و با دیگران رو حضرت معین میکنه، نشون میده که ما چگونه باید ارتباط داشته باشیم در اساس. ببینید فرق است بین اون نگاه اساسی، اون نگاه بنیادی که انسان به جامعه داره و نوع ارتباطی که از طریق این نگاه اساسی بین اون و جامعه ایجاد میشه، و زمان خاصی که یک دلیل خاصی پیدا میشه. فرض کنید که مثلا شما این موقع زمان جنگه، شما الان با عراقی ها ما 8 سال نبرد داشتیم، اون نبرد زمان نبرد بوده دیگه، اما اون زمان خاص که دلیل خاصی داره اگر بذاریم کنار، ما وقتی که میریم یک عراقی رو در عراق میبینیم یا تو ایران میبینیم، یک نگاه بنیادی وجود داره، یک حالت اساسی وجود داره تو انسان که اون باعث میشه که نگاه ما و نوع ارتباط ما با آدم ها شکل بگیره. به همین خاطر میگن مثلا فلانی مردم داره، فلانی همش توی خودشه، یا آدم منزویه، یا آدم بسیار ارتباطیه. این اون نگاه بنیادی رو حضرت در اینجا ترسیم میکنه. میگه شما نگاهتون به آدم ها و اون ارتباطی که از این نگاه در میاد اگر درست باشه و اساسی باشه یک علامتی داره. علامتش چیه؟ علامتش اینه که وقتی که شما تو این دنیا هستید، زنده هستید، علاقه دارن که با شما ارتباط بگیرن. هنو الیکم بعضی اشتیاق، نمیدونم میل به گفتگو، مهربانی، چیزهای مختلفی معنی کردن، اما اون چیزی که از مجموع اینها برمیاد یعنی نوع ارتباط یه طوریه که آدم ها از دیدن شما خوشحال میشن، علاقه دارن ارتباط داشته باشن. اگر تو خیابون دارین رد میشید، شما اونم از اون طرف داره میبینه، نمیگه تو دلش که بذار از این بر رد شم که اینو نبینم، خوشم نمیاد ببینمش. و اگر هم فوت میکنه نمیگه که حالا به من چرا داره میفوت، من که با این کار ارتباطی نداشتم. به طور طبیعی حزین میشه، میگه خدا رحمتش کنه فلان خاطره رو باش داشتیم، یا خدا رحمتش کنه فلان کار برای ما کرد، یا اصلا هیچی نکرد، سلام علیکی باش داشتیم. این علامتشه، علامت این که اون نگاه، اون ارتباط شما درست بوده. ارتباط هم از اون نگاه بنیادی شما در میاد. اینی که انسان مردم دار باشه میتونه دلایل گوناگونی داشته باشه که هر دلیلیش خوب نیست. جاهای دیگه نهج البلاغه و روایات دینی اشاره کردن که اون نگاه بنیادی که انسان باید به بقیه آدم ها داشته باشه چیه، که نمونه خیلی روشنش کلام حضرت هست در عهدنامه مالک اشتر، که حضرت به مالک اشتر میفرماید که این مردمی که تو داری برشون حکومت میکنی، اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، یا برادر دینیت هستن، برادر دینیت هم نباشن، اصلا به دینتون نباشن، انسان هم. یعنی بنیاد زندگی انسان ها بر انسانیتشه، و نگاه ما هم بر هر آدم اینه که انسانه. اون چیزهایی که ما الان ها بر خودمون درست میکنیم، دیگر اندیش، غیر دیگر اندیش، خارجی، دشمن، نمیدونم دوست، فلان، اینها هیچ کدام اون نگاه بنیادی رو که از نگاه دینی ما درمیاد و نگاه انسانی ما درمیاد و بر هم منطبقه، که هر کسی یک انسانه. قبل از اینکه دوست باشه، دشمن باشه، شرم باشه، معاویه باشه، یک انسانه. بنابراین تو وقتی انسانه، اون نگاه ما به عنوان انسان باید محفوظ باشه. وقتی که ما نگاه به فرد به عنوان انسان ها داشته باشیم، نتایجی داره. یکی از نتایجش اینه که فرض کنید که امام حسین تو لحظه آخر بشه میگه که بیا باز هم برگرد از این کاری که داری میکنی، من شفاعت جدمون برای تو تضمین میکنم. اما تو این حکمت خیلی اون کاری نداره، میگه انسان اگر این توجه رو داشته باشه به بقیه که اینا انسان هستن، باعث میشه که نوع ارتباط مخالطه‌ای با اونها داره که خود به خود اونها تو زندگی بهش علاقه دارن. وقتی شما به اون طرف مالک انسان نگاه بکنی، احترام هم میذاری، مشکلات هم داشته باشه در حد خودت حل میکنی، اصلا توجهی داری، توجهی به عنوان یک انسان داری. این توجهی که شما به عنوان انسان و در حد یک انسان بهش داری باعث میشه که اون هم به این عکس العمل نشون بده، به شما هم به عنوان یک انسان نگاه میکنه. بنابراین یه انسان وقتی که بخواد کسی دیگر رو ببینه خوشش میاد. و از این ور شما انسانی هستی که دیندار هستی و یه حداقلی از احکام دین و رفتارهای دینی و تعادل دینی رو داری. بنابراین تا وقتی زنده هستی اینا از دیدن شما حداقل ناراحت نمیشن، خوشحال میشن. وقتی هم که فوت بکنی ناراحت میشن. این بنیاد اساسی است که انسان در ارتباط میتونه برای خودش ملاک و الگو قرار بده و نگاه کنه که ببینه که آیا این نگاه بنیادی رو که حضرت ترسیم میکنه داره از روی این علائمش یا نه. و این هم مهمه که آدم اون نگاه بنیادینه که باعث این دو ارتباط میشه ناشی از نگاه انسانی باشه، همون اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق. اما ممکنه که نگاه های دیگه هم باشه که تو روایات دیگه بهش اشاره کردن، مثلا فرد میخواد که ارتباط بگیره برای اینکه چی؟ برای اینکه منافعی داشته باشه. بعضی آدم ها رو من دیدم که به یه فردی که میرسن مواظب هستن ببینن که این چه ارتباطی این ورون ور داره، بعدم ببینن که یه کمی امکان داره که در یه شرایطی میتونه کمکش بکنه، بلافاصله با اون ارتباط میگیرن، شماره تلفنش رو یادداشت میکنن. این غیر از اینی که حضرت میگه، حضرت در جاهای دیگه هم به این توضیح میده. در واقع اونی که ارزش داره اون نگاه انسانیه، اما نگاه منفعت طلبانه انسان باشه به نفاق سر در میاره. و نگاه های دیگه هست، یه آدم ترسوه، همش مواظبه که مبادا این یه قدرتی داشته باشه و فردا براش مشکلی ایجاد بکنه. بهش آدم ها توجه میکنه، مثلا داره میره از برای شکایت میکنه. من دیدم آدمی که برای علیه یکی دیگه داره شکایت میکنه که تو میتونه اذیتش کنه، اما هم دادگاه هم که دارن میرن یه سلام علیکی خیلی گرمی میکنه، یه کارایی میکنه، نه از روی نگاه انسانیش، از روی اینکه حالا اگر فردا تو شکایت من موفق نشدم این بر من حاکم شد، بگم حالا من که به تو کاری نداشتم. این انگیزه درونی انسان خیلی مهمه که انگیزه صحیحی باشه. و این انگیزه طمع انسان، ترس انسان، نفاق و انگیزه های دیگه‌ای وجود داره که اون انگیزه ها ارزش نداره. زمانی این نوع مخالطه در جایگاه خودش قرار داره که از اون نگاه بنیادین انسانی در بیاد. و اینه که من یک انسانم، این همه یک انسانه، حالا یه اختلاف نظر داریم، اصلا با من دشمنه، دشمنی این باعث نمیشه که از انسانیتش خارج بشه. بنابراین من باید یک نگاه انسانی به این داشته باشم. این نگاه انسانی خود به خود این آثار رو داره. این یه مطلب. مطلب دوم این که این بیس و اساس نگاه و نوع ارتباط و آثارشه. اما توی موارد خاص دلایل دیگه‌ای پیدا میشه که همون نگاه انسانی آدم ایجاب میکنه که نوع رفتارش رو تغییر بده. فرض کنید که مثلا حق و باطله، مثلا همین جنگ ایران و عراق. خب ما با عراق آدمهایی بودن که انسان بودن، شیعه بودن، و ما نزدیکترین ارتباطات تاریخی رو با عراقی‌ها داریم. اما الان که حمله کردن، وقتی حمله کردن دیگه شما اونجا بگی که من باید با این یه نوعی ارتباط داشتم، عراقی اون ور نشسته تو سنگر مقابل پشت تیربار، شما هم این ور بگی نه مثلا من یه تیر کمتر بزنم که این فکر کنه که من چقدر مواظبش بودم و این حالتی که حضرت میگه ایجاد بشه. اینجا که اونجا جاش نیست، اون اساس اونه. اما الان که زمان جنگ، این حمله کرده و عقل شما و عرض کنم خدمتون که انسانیت شما ایجاب میکنه که از ناموست، از وطنت، از سرزمینت، از حقت دفاع بکنی. خود حضرت که این کلام رو میگه، وقتی که خوارج جلوش میرسن، حضرت هم با اونا جنگ میکنه، جنگ شدیدی میکنه که اینا کینش رو تا آخر هم نگه میدارن. تا سالها حضرت که شهید میشه جنازهش رو مخفیانه دفن میکنن، به دلیل اینکه دشمنان قسم خورده ای داشته که اینا کینه ای داشتن حضرت، که احتمال داشت برن جنازه رو در بیارن و آتش بزنن. خب این آیه منافاتی با کلام حضرت داره؟ نه، حضرت نوع ارتباطش همونی که ترسیم میکنه. اما حالا معاویه جلوی حضرت ایستاده، میگه جای اون نوع مخالطه که نیستش، که جای چی؟ جای جنگیدنه. در صفین چنان میجنگه که از شمشیرش خون میاد، راه دیگه ای نیست. در مورد خوارج همینطور، در یکی از خوارج میاد فریاد میزنه لا حکم الا لله. خب حضرت میگه کلمت حق یراد به الباطل، توصیف میکنه، برخورد میکنه، کلام تند میگه، اونجا فرق داره. بنابراین ما هم اون بنیان و اساسمون باید همینی باشه که حضرت میگه، نوع نگاه انسانی و ارتباطی که از این در میاد. اما حالا فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید که یه فردی داره به همسرش ظلم میکنه و ما میتونیم که جلوشو بگیریم، اما این باعث میشه که از دست ما ناراحت بشه، وظیفه داریم اقدام بکنیم. یه شریکی داره برای حق شریکش رو میخوره و ما میتونیم کمکش بکنیم که نذاریم حقش خورده بشه، یه وظیفه‌مونه. نمیتونیم بگیم که اینجا باید اون رو مخالطه رو بکنیم. یه رفیقی داره به رفیقش خیانت میکنه و ما میتونیم اطلاع بدیم و جلوی این خیانت رو بگیریم، جایی که وظیفه انسان هست. خب باید بکنه. اما اینکه نه، در مقابل اینا رو ول کنیم، بیافتیم تو خیابون بگیم ما وظیفه‌مون امر معروف و نهی از منکر، هی با این درگیر بشیم با اون درگیر بشیم، هر کی رد میشه تو مثلا فلانی، تو چی هستی تو، این نه، این کار ما نیست و حق این کارو نداریم. اما یک جای خاصی که اونجا وظیفه انسانه و حقی داره ضایع میشه، حق روشن آشکار بدیهی و همه میدونن، خود این هم اذعان داره، اما ما اونجا بیاییم یک نوعی از ترسمون یا با نگاه غلط بگیم که ما باید با مردم یه نوعی ارتباط بگیریم که این با من خوب باشه، این میشه همون نفاق. اون روایتی که گفته میشه، حتی روایات بعدشون درسته غلطه، روایت صحیح داریم غیر صحیح داریم، اما اگر روایت صحیح باشه در جایی بوده که انسان به طور طبیعی در معرض جریان‌هایی قرار می‌گرفته. اون کلامی که از امام صادق گفته شد که یه فردی فوت کرد و همه بهش خوشبین بودن، خوششون بودن، بعد حضرت فرمودن که این منافقه که اینطوری میشه، انسان برای یه سری باید مخالف پیدا کنه، زمانی اگر درست باشه روایت، معنی نیست درست باشه، اما اگر درست باشه باید مربوط به زمانی باشه که توی اونجا جریان‌های مختلفی هست که خود به خود وظیفه یک انسانی که ارتباط و امکانی در جامعه داره، وظیفش اینه که با بعضی از اینها مخالفت بکنه و راجع به اونها مطلبی بگه، و خود به خود ایفای این وظیفه در اون زمان باعث میشده که یک سری مخالف پیدا بکنه. اگر کسی این کارو نمی‌کرده روی نفاق بوده یا روی ترس بوده یا یک نوعی می‌خواسته همه باش خوب باشن که منافعشو به دست بیاره، یا اینکه نه اصلا اهل این نبوده و می‌خواسته که راحت باشه، خب تو این اگر درست باشه روایت مربوط به این زمان میشه. و یه مطلب سوم، ما روایات رو که می‌بینیم بهترین راه برای اینکه بتونیم از این روایات استفاده کنیم به کار بردن عقل. روایات با هم مخالفت هایی دارن، بعضیاشون با هم تعارض هایی دارن و اصولا هر کدامشون راه هایی دارن برای اینکه درک بشه که بهترین راه عقله، انسان عقلشو به کار بگیره، همینطور با یه عقل عادی، همین عقلی که ما ها داریم، نه یه عقل فلسفی پیچیده. نه، اینه که حضرت میگه که این دو مخالفت رو ترسیم بکنید. اگر در جای دیگه گفته شده خلاف این، انسان فکرشو به کار میگیره، میبینه که چطوری میشه همچین چیزی، و به راحتی زمانهای مختلف رو ترسیم میکنه، میبینه که خب بعضی جاها این گونه است و بعضی جاها اون گونه است. همین حضرتی که خودش گفته که نوعی مخالطه داشته باشین، ارتباط داشته باشین، که وقتی مردین براتون گریه بکنن. خود حضرت بعد از فوتش این شرایط رو نداشته، با این امت اسلامی همه براش گریه کردن، اما یه سری هم خوشحال شدن، یه سری هم کینه داشتن، گفتن این کافی نیست، حالا کشتیمش، بریم جنازه‌ش هم پیدا کنیم و اون رو هم آتش بزنیم. و انسان عقلش رو که به کار بگیره متوجه میشه که تفاوت اینها از چه نوعه. و اصولا برای اینکه انسان بتونه از کلام بزرگان به خصوص روایات دینی تعلیم کافی رو بگیره، بهترین راه تعقله به جای تقلید. به جای اینکه من کلام رو ببینم و مثل این نسخه ای که مثلا پزشک داده بگم که خب به من گفته که دو تا قرص این ساعت بخور و روایت رو هم همینطوری به کار بگیرم، به جای اون این رو مثل یک تعلیم، مثل کلام حکیمانه، مثل یک معلمی که داره به من تعلیم میده. شما وقتی مثلا سر کلاس ریاضی میرین، معلم میاد پس میرین که از یه فیثاغورس رو برای شما میگه، خب شما بعد میشین فکر میکنین که این چطوری میشه و با فکر خودتون مسئله رو حل میکنید و خودتون درک میکنید اون چیزی که استاد گفت، نه اینکه صرفا تقلید کنید. روایات هم اکثرش اینطوریه. مواردی هست که ما متوجه نمیشیم، مثل اینکه فرض کنید که مثلا نماز صبح دو رکعته یا شک بین دو و سه رو چه کار باید کرد در نماز، اینا اولا ما متوجه نمیشیم. اما اصل اولی در روایات، اون هم در کلماتی مثل نهج البلاغه و بسیار از روایات، تعلیمه. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. حیثیت اولیه معلمان بشر که انبیا و اولیا و اوصیای اونها هستن تعلیمه. تعلیم با تعقل امکان داره، مثلا تعقل میکنه تا بتونه اینها رو درک میکنه. عرض من تمام.